دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. برنامه‌ای که همکارانم برای این ساعت شما آماده پخش دارند، گفتگوی فرهنگی است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو، بنابر رسم معهود سنت مألوف، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور، روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از این که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همکلامی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای رایتومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تمامی آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه سیاه، ماه رمضان، ماه بندگی، عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو داشته باشم. امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین، مردم ایران، ملت شریف این سرزمین اسلامی انقلابی رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما آنچه امشب به شما در قالب گفتگوی فرهنگی تقدیم خواهد شد، نقد و نظری است بر لزوم توجه به عقبه تاریخی هیئت‌های مذهبی در مسیر استمرار فعالیت آنها. با افتخار در استودیو از جناب آقای رضا معممی، مدیر کل محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور میزبانی میکنیم. مهمانان تلفنی هم به فراخور بحث به جمع ما اضافه خواهند شد که به گاه برقراری ارتباط نازنینان رو معرفی خواهم کرد. جناب معممی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. طاعات عباداتتون قبول، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان معزز رادیو گفتگو و همچنین بارزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان عزیزمون در جغرافیای ایران اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان.
یک جهان از شما سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم هر زمانی ما درباره رخداد یا رویدادهایی به عقبه فعلیت و فعالیت ما در ساحت دلسپردگیمون به پرچم سبز اسلام ناب محمدی دل میسپاریم، گعدهایی، مراکزی، بخشهایی فارغ از مسجد به عنوان اولین محیط فعالیت مدنیت که به دست نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد و همچنین خاندانش، در طی تاریخ 14 قرن استمرار و دوام و بقای دین هدایتگر مبین اسلام شاهد بودیم. اگر فقط نگاه خودمون رو بر کشور نازنینمون ایران عزیز استوار بکنیم، حتی پیش از پذیرفتن دین هدایتگر مبین اسلام، ایرانیان تنها قوم و تمدنی در این جهان اسیری هستند و بودند که در راستای پرستش یک خدا، یعنی نگاه توحیدی که ما از آن در دین اسلام صحبت می کنیم، در حقیقت به فعلیت خودشون ادامه دادن. انسان‌های موحد که بعد از پذیرفتن این دین در حقیقت در مسیر دوام و بقا و همچنین نوش گسترش تقویت بنیانهای او، این بار به فعلیت تمام جهان تأثیرگذار بودند. اتفاقها و رخدادهایی مانند دهه نخست ماه محرم، مانند لیالی قدر، خاصه آن بخش که به شهادت شیر ژیان امیر بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام باز می گردد، مراسمی که در ساحت سور و جشنهای مذهبی در حقیقت برگزار می شود، همه اینها در حیات، تکایا، خانه های قدیمی که خب پیر غلامی در آن حضور داشته و میزبانی میکرده از جمع های مذهبی، بخش مهمی از این تاریخ و عقبه رو داره با خودش به همراه میآورد. اما وقتی درباره هیئت به ماه و همین کلمه صحبت میکنیم، بخش مهمی از رفتارهای مذهبی ما در ساحت مراسم عزاداری بر ائمه اطهار علیه السلام، سلاله های پاک ایشان، اسوه های بزرگی که ما از اونها به عنوان الگو یاد میکنیم، رخنمایی خودش رو در چنین جایگاه هایی داره. پس پر بیراه نیست پیش از هر چیز، قبل از که اصلا بخوایم نگاه تخصصی خودمون رو داشته باشیم، من این تمنا رو از جناب آقای معممی بزرگوار داشته باشم، چه در ساحت کارشناس و پژوهشگر، چه در جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف، یک نگاهی به تاریخچه عزاداری در ایران عزیز با چنین عقبه تمدنی داشته باشیم. در خدمتتونم بزرگوار.
ممنون. خب هیئت‌های مذهبی در ایران و جوامع شیعی دارای عقبه تمدنی و تاریخی عمیقی هستند که ریشه در فرهنگ، دین، اعتقادات و هویت اجتماعی این جوامع دارند. این هیئت‌ها از دل تاریخ با پیشینه قریب به 1400 سال،
بله،
که جناب عالی هم اشاره فرمودید، از دل تاریخ اسلام به ویژه فرهنگ و مذهب تشیع بیرون اومدن،
بله،
و به عنوان یکی از پایدارترین نهادهای مردمی که امروز به سمنها و انجیوها اشاره می کنند، نقش مهمی در تحولات دینی، فرهنگی و حتی سیاسی داشتند. ما می بینیم که تاریخچه عزاداری حضرت سید الشهدا با گفتمان حضرت زینب در کربلا و کوفه و شام به وجود اومد. ام سلمه همسر گرامی پیامبر اسلام هم برای حضرت سید الشهدا تباکی فرمودن، عزاداری فرمودن. از جناب جابر بن عبدالله انصاری که بعث اربعین رو پایه‌گذاری فرمودن و از لحاظ نظام‌های حکمرانی آل بویه در شهر ری و بعداً صفویه در تبریز،
بله،
و بعدش هم زندیه و قاجاریه نسبت به قوام این قضیه اهتمام جدی داشتن. حضرت امام سجاد علیه السلام نخستین هیئت مذهبی و حیات مذهبی رو در تاریخ تشیع پایگذاری فرمودند.
بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت این مرور تاریخی و عقبه‌ای که بر تاریخچه عزاداری در حیات مذهبی بوده. خب دوستان عزیز، آنچنان که وعده کرده بودم مهمان عالی مقامی دیگر از طریق خطوط ارتباطی هم به جمع پیوستند. من اجازه میخوام عرض درود، ادب و احترام داشته باشم. محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان بیازار تهرانی، تولیت محترم امامزاده صالح. حاج آقا عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشی، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان گرانقدر، همکاران عزیز و مهمان بزرگوارتون.
خدمت طریق ماست. ما در خدمت جناب آقای رضا معممی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف هم هستیم و حال به شکل همدلانه بحث رو پیش خواهیم برد. چند دقیقه بیش نیست که ما آغاز برنامه کردیم روایت فرمایشات جناب آقای معممی بر تاریخچه مراسم عزاداری بود، اما میخوام این بار دیگه حسن استفاده رو بکنم از شرف حضور شما، هرچند به شکل تلفنی که میزبان صدای گرمتون هستیم و به شکل همدلانه بحث رو پیش ببریم. حاج آقا از زبان شما ابتدا بشنویم درباره ظرفیت‌های هیئت‌های مذهبی. شما هم میتوانید نگاه تاریخی داشته باشید، هم متمرکز بر آنچه که در این گذار 46 ساله از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده. با همین روایت بعد فرمایشات جناب آقای معممی رو هم خواهیم شنید. تمام قد شنوا هستم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. گوشه‌ای از صحبت‌های برادر ارجمندم صدیق بزرگوارم جناب آقای مقدم رو شنیدم. دقیقا همینطور که میفرمان عقبه هیئت نمیتونیم بگیم صرفا مثلا آل بویه یا صفویه، زندیه، قاجاریه تا برسه به انقلاب اسلامی.
بله،
عقبه هیئت یک عقبه است بلا فاصله بعد از جریان عاشورای سید الشهدا علیه السلام، که من یه مقداری جلوتر، چون عزیزان اشاره کردن به استقرار امامت حضرت سجاد علیه السلام، شاید در مدینه و برگزاری اولین روضه های خانگی که صحیح و صریح هست کلامشون، درسته و همینطور بود که افرادی می اومدن محضر زین العابدین علیه السلام تقاضا میکردن که آقا نقل روایت و اونچه که رؤیت فرمودن رئیس البکائین داشته باشن و همینطور بود. زهری و دیگران میگن خود حضرت میدیدیم تو این جلسات کفش حاضرین رو مقابل پاشون قرار میدن، جفت میکنن و این برای ما جای تحیر بود. انقدر مسئله عزاداری و اقامه عزا به تعبیری روضه سید الشهدا علیه السلام ارزش داره.
بله.
اما من اگر بخوام یه چیزی اضافه بکنم و مستندم این رو عرض بکنم،
میفرمایید.
جالبه براتون بگم که اولین جلسه هیئت در کاخ خود یزید ملعون برگزار شد و این نه فقط نقل تاریخ بلکه در روایات ما آمده. زمانی که یزید منکوب شد از ناحیه حضرت زینب سلام الله علیها و به بنبست رسید،
بله،
چنان اقتدار زینبی و کلام حیدری و ذوالفقار برهان ایشون به ریشه بنی امیه زد یزید واقعا از همونجا فهمید خدا اراده کرده قدرت و عظمت در اختیار سید الشهدا و اهل ایشون باشه. یعنی اونجایی که زینب کبرا فرمودن والله متم نوره، تو میخوای نور ما رو خاموش کنی، توانشو نداری، انی لاستسقرک، این قدرت بیان نیست، این حتی اخبار و خبر به یزید در سراشیبی سقوط قرار گرفتن نیست، این تصرفی است که بزرگان ما مثل مرحوم مامقانی، مثل شیخ صدوق میفرمایند زینب کبری نائبت الحسین بود به نیابت خاصه. اینجا تصرف کرد حضرت زینب، دست خدا در آستین زینب کبری بیرون اومد و واقعا یزید به کوچکی و بیچارگی و دریوزگی افتاد که دیگه همینجا بود. وقتی دید چاره ای نداره، انقدر عجیب، شما در قرون متمادی نگاه میکنید، دوست دشمن، مؤمن منافق، برای اینکه حتی امور و شؤون دنیاییشون رو بخوان مدیریت بکنن، لاجرم مجبور بودن پناه ببرن به قصه روضه سید الشهدا.
بله، بله.
یعنی شما نیا کنید، شاهان، سلاطین، رضاخان قلدر، من اینو تو پرانتز عرض میکنم، اولی که میخواست بیاد جریان پهلوی رو بعد از قاجاری رو بکنه، اول کاری که کرد پابرهنه شد، گل به سر و صورتش زد و همین آدم کسی بود که روزه رو قدغن کرد، گریستن بر سید و شهدا علیه السلام وقتی به قدرت رسید مانع شد. اجداد من و شما میرفتن در زیر زمین ها مسئله روزه رو جاری و ساری میکردن. اصلا یک اسلام ستیزی با محوریت زدن ارزش های حسینی رو، همون کسی که زیر علم امام حسین اومد دنبال این بود که این پرچم و علم رو بزنه، که همونجا زینب کبرا به یزید مستقیم فرمود چراغی با که ایزد برفروزد هر آن کس بف کند ریشه اش بسوزد. اینجا بود که یزید هم ناچار دیه، حتی اگه بخواد دنیاشو مستقر ببینه و پایه های حکومتش از ریشه کنده نشه، برگشت گفت لعن الله ابن مرجانه، خدا پسر مرجانه رو لعنت بکنه، ما نمیخواستیم اینجوری بشود، ما جبران میکنیم، برید اون چه که غارت کردید بیارید تقدیم این خانواده بکنید. اینا دیگه مستندات و مسلمات شیعه و سنی است، همه آوردن تو فریقین. که وقتی این حرفا رو زد و پیاده شد و ابراز کرد که ما دیگه در مقابل شما زانو میزنیم و امیر اون روز شام اسیر همت و غیرت و عظمت و شجاعت و صلابت زینب کبرا سلام الله علیها شد، جالبه براتون بگم یکی از درخواست‌های بیبی که چند تا درخواست داشتن، از همه اون اقلام به غارت رفته فرمودن پیراهنی که از فدک مادرم زهرای مرضیه بود و به دست مادرم برا برادرم، اون کهنه پیراهن، اون عتیق به معنی اون پیراهن یادگاری قدیمی که این سرمایه از زمان حضرت زینب سلام الله علیها به وداعت سپرده شد، ودیعه ای است تا امروز دست امام عصر ارواح نافدا، اون پیراهن خونی رو طلب کردن، بعضی چیزها رو خواستن، یکیش این بود. بیبی فرمودن که ما وقتی از سرزمین کربلا جدا شدیم نگذاشتند کارگزاران تو که ما اقامه عزا بکنیم، خیمه یا ماتم برپا بکنیم.
بله.
گفت نشد در قتلگه برپا نمایان خیمه یا ماتم، به ضرب تازیانه جمع ما پاشیده شد از هم. عرضم اینجاست، مصداق عرضم اینه.
میفرمایید.
اینجا حضرت زینب فرمودن به ما فرصتی بدید برای اقامه عزا و گرفتن مجلس روزه. سیاه پوش شدن و حضرت زینب و اهل حرم مجلس روزه ای رو گرفتن که یزید ملعون در اون بنبست سیاسی نه از روی ارادت، نه از روی اراده خیر، بلکه از روی بیچارگی و بنبست سیاسی و حبوط و سقوطی که داشتش، رو کرد به کنیزکای خودش و اهل خودش، گفت شما برید توی این مجلس روزه شرکت کنید. یعنی جالب این اراده خداست که اولین مجلس روزه و هیئت در کاخ یزید، این قصه موسی و فرعون.
بله.
که خدا میخواد فرعونی که همه فرزندان ذکور رو از بین میبره که مبادا یه وقت موسایی رو دنیا بیاد، خدا اراده میکنه موسی رو تو دامن فرعون رشد و رشاد میده. این خیلی عجیبه، محیر العقول. چند هزار بچه رو کش موسی نیاد، موسی تو کاخ خودش رو دامن خودش. اینجام جرقه و بارقه اولین روزه، اولین پوشش سیاه، اولین خیمه ماتم در کاخ یزید ملعون برگزار شد. و اگر ما سرمایه داریم که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم، این سرمایه ماست، این گره خورده به اراده پروردگار ما. وقتی روزه میگیریم یک همایش نیست، یک نمایش نیست، روزه اتصال به این حقیقت داره، خدا پشت کارشه، خدا پشتوانشه. مجالس روزه مشهد اولیاست. ما روایت داریم وقتی شما گرده هم جمع میشید و گریه میکنید برای حضرات آل الله، حضرت صادق فرمود جدم حسین به شما نگاه میکنه، نظر میکنه، بعد همه انبیا نگاه میکنن، اولیا دعاتون میکنن، بعد امام حسین میاد به پدرش میگه بابا شما برای این گریه کنای من دعا کنید. و به نظرم جناب خواجه شیرازم همین ماجرای باطنی رو زیبا به یک بیت شعر مبدل کرده که حافظ اگر قدم نهی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنه نجف.
به به، بسیار بسیار سپاسگزارم. یک تمنا رو دارم حاج آقا بیازار، کماکان ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، چون فصل و برشی دیگر از هم عرایض من و هم روایتی که در این برنامه است حتما در کلام شما میتوند دوام و قوام بیشتری بر موضوع و موضع برنامه امشب قرار بدهد. اما برای اینکه به یک ریل مشترک برسیم جناب معممی بزرگوار، این تمنا رو دارم شما هم یک نگاهی به ظرفیت های هیئت داشته باشید تا در فصل دیگر به قول معروف گفتنی جایگاه و اهمیت حیات مذهبی خاصه دیگه در عصر زمانی حاضر ورود بکنیم. در خدمتتونم.
بنده هم خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای بیازار تهرانی دوست عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوب شد که ایشون مخاطب ما شدن و به عنوان واقعا مسئول برنامه و کسی که این راه رو رفته و توفیقای زیادی داشته، هم در زمینه هیئت داری، هم در زمینه مدیریت امامزاده صالح و جانمایی هیئت‌های شاخص در اونجا و کارکرد اجتماعی و فرهنگی که از حیات مذهبی در اون بقعه متبرکه ازشون متبادر هستش. نازل به سال حضرت عالی و ارائه مسیر، خب کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هیئت‌های مذهبی نه تنها مرکزی برای عزاداری است، بلکه به عنوان پایگاه‌های اجتماعی نقش مهمی در همبستگی مردم ایفا می‌کنه.
بله.
ما نباید هیئت‌ها رو محدود به صرف تعظیم شاعر دینی ببینیم و تعریف کنیم. در دوران‌های مختلف این هیئت‌ها مسئولیت‌های خیریه، کمک به مستضعفان، حتی بسیج اجتماعی رو داشتن. ما در کرونا، در سیل و در زلزله‌هایی که شاهدش هستیم می‌بینیم که چه اعانات خوبی از ظرفیت حیات مذهبی به وجود میاد و به بهره‌مندان میرسه. از اون طرف نقش سیاسی و انقلابی هیئت‌های مذهبی در جنبش‌های مهم تاریخی مثل نهضت مشروطه، قیام 15 خرداد، حدوث و پیدایش انقلاب اسلامی، حفظ انقلاب اسلامی مثل جریان نه دی در سال 88 که حیات مذهبی اومدن و اون فتنهی که 8 ماه استمرار داشت رو خفه کردن، ما میبینیم که این نهادها به دلیل اون پیوندی که با بدنه مردمی دارن و داشتن شبکه‌های ارتباطی قوی تونستن بستری برای حرکت‌های انقلابی و اجتماعی باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ما ادامه خواهد داشت.
صحبتم آقا تراوت آوردم، سلام آذریان را برایت آوردم.
سلام علیکم و رحمت الله علیکم و علیهم السلام.
زبان الکنم از وصف زهرا ناتوان باشد که زهرا تا قیامت قبله هفت آسمان باشه.
اذا حيلك بعده القاسمك مجروح وحق جف القطيع الكل سليماني. شكوه الليلة القدر است و ام الانبیا زهرا، چگویم از مقاماتش و ما ادراک ما زهرا.
حاج قاسم به خون خود آموخت، مرد میدان شهید خواهد شد.
نگذارید هیئت تبدیل بشه به محیط های دیگر. هیئت هیئت باید بمونه، قالب مدحی باید حفظ بشه، از همه ابزارهای هنری صدای خوش، نغمه سازی خوش، نغمه پردازی خوب باید استفاده بشه، لکن از چیزهایی که بیرون از این قالب مدحی هست مطلقاً نخواهید استفاده کنید و اجتناب بشه.
بسیار بسیار از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، خاصه برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید، گفتگوی فرهنگی، سپاسگزارم. لزوم توجه به عقبه تاریخی هیئت‌های مذهبی برای استمرار و دوام و بقای فعالیت آنها مبحثی است که امشب در این برنامه اون رو شنیدنی کردیم. با افتخار از جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان بیازار تهرانی، تولیت محترم حرم امامزاده صالح، و همچنین از جناب آقای رضا معممی، مدیر کل محترم فرهنگی سازمان اوقاف امور خیریه کشور در برنامه میزبانی میکنیم. حاج آقا بیازار از طریق خطوط ارتباطی، جناب معممی شرف حضور دارن در استودیو. جناب بیازار، من یک مقدمه خیلی کوتاه با شما مطرح میکنم و تمنا میکنم این عرض من رو ابتدا مد نظر داشته باشید. به هیچ وجه در روایت خودم قصد دلپریشی شما رو ندارم. اگر چنین است، به برکت همین ایام حتما به بزرگی خودتون و لباس مقدسی که بر تن دارید بر من کمترین ببخشید. چندی پیش، هنوز یک هفته هم نشده، با توجه که فضای تنفسی دیگر من در خبرگزاری بین‌المللی قرآن ایکنا در حقیقت هست، ما نشستی رو با محوریت هیئت و نوحه در این خبرگزاری میزبانی کردیم. جناب حاج آقا حیدری، رئیس انتشارات آرام دل، جناب حاج مرتضی طاهری، همچنین جناب زنگنه و جناب توماری، سه نسل از مداحان نازنین هم در این نشست حضور داشتن. آنجا سوالی مطرح شد که میتونم بگم شاید قریب به 2-3 دقیقه فضای و نشست رو به سکوت دعوت کرد. یک پسر 10 ساله‌ای به جناب آقای زنگنه در حقیقت از واسطه پدر تماس میگیره و میگه بعد از دیدن چند تا از نوه خونی های عزیزان در فضای مجازی میخوام مداح بشم، کلاس مداحی کجاست؟ با طرح این پرسش 3 دقیقه سکوت در اون فضا حاکم شد. حاج آقا حیدری در نهایت این سکوت رو شکست و فرمود اگر ما، نمیگم به عهد قاجارا، به 30 سال پیش برگردیم، یه همچین نوجوان 10-12-15 ساله اگر میخواست مداح بشه تو محلشون، تو مسجدشون، تو تکیهشون، تو هیئت محل، بالاخره یک نفر بود که مداحی میکرد، میرفت دقل باب میکرد و مراتب آداب آیین ستایشگری یا همان نوه خانی رو ذیل آن بزرگ میگذرانید. یعنی آن آموزش سنتی که همه این کاروان در حقیقت از اون زمانی که شما روایت کردید سینه به سینه این آداب منتقل شده. امروز عصر و فضا به جایی رسیده که متاسفانه نه ما اون آموزش سنتی سینه به سینه رو آنگونه که بایسته و شایست داریم، نه محیطی ثابت، فضای آموزشی بچه های ما شده گوشی های تلفن همراه و حالا تعدادی از شبکه های اجتماعی. شوربختی زمانی رخ نمایی میشه که امروز هیئت زدن نه اون عقبه افتخار نوکری امام حسین، بلکه یک تفاخر اجتماعی بدل شده و طرف بدونه که اصلا آیین و آدابی بدونه، حالا یا سرمایه‌ای داره یا هر دلیل دیگه، ناگهان هوس میکنه، تأکید میکنم هوس میکنه هیئت بزنه. و خب تلخکامین که اگر ما 4 تا دونه پیر غلام داریم، 2 تا دونه 3 تا دونه 5 تا دونه کتاب مکتوب داریم که به اون کسی که میخواد مداح بشه ارائه بدیم، یعنی اون بنمایه علمی برای آداب هیئت زدن، ما هیچ منبع علمی نداریم، هیچ کسی نیست، هیچ مرکزی نیست که به شکل تخصصی آداب رو بده. این چنین است که من بچه منیریه توی دهه ماه محرم از میدان منیریه که رد میشم، هیئت محل موسیقی هوی متال و راک گذاشته و اونجا مثلا حالا یک مداحی داره روی این موسیقی میخونه. من دارم راجع به عقبه 14 قرنه حاج آقا با شما صحبت میکنم، به هیئت‌های شاخص امامزاده صالح ذیل نظر و کرامت و لطف شما آقای معممی اشاره کردند. من میخوام دیگه ورود کنیم به عصر حاضر از روایت و زبان شما.
بسیار عالی. ببینید یه قاعده‌ای وجود داره که میگن الاستثناء کالمعدوم. بله، همونجوری که شما میفرمایید، بعضی ها تو شرایط عصر اینفورمیشن و فضای مجازی ممکنه به یک پایگاه و جایگاه موقتی برسن و به جای اینکه جوانداری بکنن و نسل جوان رو به مسیر سعادت رهنمون بشن، خودشون جوان زده بشن.
بله،
همونجوری که میفرمایید خارج از عادت‌ها و تربیت‌ها ممکن اقداماتی بکنن. البته اینها خود میگم اکثریت نیست، اون شور و هیجان دهه اول و به دخل حضور هر کسی به نوعی به ارادت نشون دادن ممکنه این اتفاقها رو رقم بزن. اما میخوام عرض بکنم ما الان خانه مداحان رو داریم، همونجوری که اسم برادرم جناب آقا مرتضی طاهری رو بردید، ایشون و اخوان گرامیشون واقعا تو بحث تربیت نسل